بسم الله الرحمن الرحیم. جنبش مساف تقدیم می کنه. سخنرانی استاد رائفی فیگور با موضوع تحولات یمن. دهم اردیبهشت ماه 94، مشهد مقدس، جلسه اول.
اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و سر المستودع فيها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم و رحمت الله. تبریک عرض میکنم فرا رسیدن میلاد مسعود امیر المؤمنین مولا الموحدین علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب رو خدمت شما بزرگواران، از اینکه بار دیگر در این شهر مقدس و در این زمان مقدس خدمت شما بزرگواران هستم. خداوند متعال رو شاکرم. همونطور که فرمودن دوستان، فرمودن میخوایم مدل برگزاری جلسه رو عوض میکنیم. تماس تلفنی گرفتم با بنده، گفتم یعنی چی کار میخواید بکنید؟ بقیه سخنرانی کنم من گوش کنم؟ گفتن نه، میخوام سوالای دوستان جمع‌آوری بشه از طرق مختلفی که حالا دارن و سوالاتی که پیرامون مسائل منطقه هست جواب داده بشه. بنده هم عرض کردم که خیلی خوبه این احترامی که به مخاطب گذاشته میشه و در واقع این هست. منتها سوالا رو هم برای من پیامک کردن همینجوری تو راه که می اومدم، من همینجوری باز دوباره دقیقه 90 رسیدم. همین الان قلیم پشت نمازم رو خوندیم اومدیم اینجا. زمینی چون بنده دامغان و سمنان و دامغان و شاهرود سخنرانی داشتم دیگه، زمینی اومدیم سبز بود، ماشین خراب شد. یه برو مکانیکی و دینامو واکنن و داستانا، یه سوار یه ماشین دیگه شدیم اومدیم. منم اونجا موند. بعد یه همچه دقیقه 90 رسیدیم. به خاطر همین عرض کردم که سوالا رو برای ما بفرستن و بزرگواری کردن و فرستادن. من تو راه هم بعضیشو خدمت شما بزرگواران، چون فرستاده من نمیخوام خیانت بکنم، عیناً میخوام سوالا رو از رو بخونم. این جدول موبایلم دارم نگاه میکنم. خدمت شما بزرگواران عارض بشم که سوالات خیلی جالب بود که عمدتاً پیرامون یمن و عربستان بوده. یعنی از اینجا که 90% سوالا، یعنی جدا از هر 10 تا سوال 9 تاش پیرامون یمن و عربستان و خیلیش هم تکراری. خب خدمت شما عرض بشم که متاسفانه یا خوشبختانه تکرار زیاد از یک جهت نشون دهنده اینه که این سوال واقعا هست، دیگه خوشحال میکنه ما رو. این ما میذاریم خوشبختانه. متاسفانه هم شاید مثلا این که برخی سوالات خیلی خاص مثلا میتونه بیکن کارساز باشه، راهگشا باشه، پرسیده نشده، اونا رو من سعی میکنم اگر از نظر بنده اگه کسی حالا به عنوان کسی تو این زمینه صحبت کرده اونا رو من میگنجونم و وارد مطلب کنم. اینم پرینت سوالاست که حالا باز قبلش این پشت نشان داده. خدمت شما عرض بشم که من از سوالی شروع میکنم که شکل یکی از جنجالی ترین سوالا باشه. یکی از جنجالی و اعتقاد دارم اینجا شاید برای منم بعضی ها گرون هم تمام بشین اعلام موزه نظر بنده راجع به آل سعود با اسرائیل هیچ تفاوتی نمید. از نظر من آل سعود را عین اسرائیل میدونم و اسرائیل را پدر آل سعود میدونم. مثل یه پسری که داره جاپایی که میذاره باباش دید. کدوم دشمنتره؟ خب طبعا اسرائیل. کدوم در درجه اول باید زد؟ اصل برنامه باید رو اون باشه اسرائیل، چون این جریان رو اینها خودشون به وجود آوردن. ببینید بارها اون عزیزانی که به قول پامنبر ما بودن و تو سخنرانی ها رو گوش می دادن مستحضر هستن که در مورد بحث یهود ما عرض کردیم که و می دانید یهودیان اجازه نمی دن کسی به دینشون در بیاد، یعنی کسی بره توی دین اینها. منتها یه رو کار دیگه میکنن، بخاطر هم تعدادشون خیلی کمه دیگه، 15 تا 30 میلیون برآورد میشن در کل دنیا. آدم میتونه بگه 15 تا 17 میلیون، 15 تا 16، 15 تا 30 خیلی زیاده، اینها میگه دو برابر خود عجیبه. چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه اینا یهودی مخفی هم زیاد دارن، یعنی یهودی هم اعلام نمیکنه. در ظاهر مسلمان، در ظاهر مسیحی، به خاطر هم 15 تا 28 تا 30 میلیون برآوردش کردن. اما یهودی که معروف شناسنامه داره 15 16 میلیون. که الان 7-8 میلیون اسرائیل هم بقیهشون هم پخشن در بقیه دنیا، که از اون 7-8 میلیون باقی مانده 7 میلیون تو امریکا، یعنی اول اسرائیل بعد امریکا بعد کل دنیا، 1 میلیون تو کل دنیا پخش. بزرگواران، اینها درست است که کسی رو اجازه نمیدن وارد یهود بشه، اما تفکر یهود رو در هر ستا دین ابراهیمی ساختن. حالا در میان خودشون که به کنار، این طرف ما صهیونیستاشون رو میگن، یعنی یهودیت صهیونیستی که اصلا کارم در بین مسیحیت و مسلمان ها ساختن. ببینید اینا میگن تو نمیتونی یهودی بشی اما خیلی خوبه یهودی فکر کنی. ببین ما اصل دشمنی هایی که در دنیا وجود داره، دشمنی بر سر تفکر دیگه، در سر عقیده است. اون تکفیریه به خاطر یه عقیده ای که آدم سر میبره، آدم میکشه، آدم میخوره. چی کار میشه که اون باید عقیدهش اصلاح بشه؟ یهودی ها آمدن اجازه نمیدن کسی یهودی بشه، اما برخی از ادیان رو یهودیزه میکنن. یهودیزه کردن یعنی چی؟ یعنی مثل یهودی ها فکر میکنن. در میان مسیحیت ایونجیلیکال ها رو به وجود آوردن. اینها مسیحیان اما میمیرن برای یهودی ها، مسیحیان اما تمام هم و غمشون جمع‌آوری یهودی ها تو اسرائیلیه، مسیحیان اما میگن یهودیان به سان آقایانی هستن و ما مسیحیان به سان سگانی بر پای سفره آنها نشستیم. چه جور مسیحیه؟ صفر و صدشون دین دنیاشون شده چی؟ یهود، و یهود رو قوم برگزیده خدا میدونن. خب بیشترین اهداف اسرائیل رو امروز در دنیا، در آمریکا، علی خصوص در آمریکا، این مسیحیای یهودی شده، یهودیزه شده دارن کارش انجام میدن. شما این اوباما داره مذاکره میکنه با مثلا ایران، این ایونجیلیکال ها از طریق کنگره برمیدارن نتانیاهو رو برمیدارن میارن آمریکا سخنرانی. خود اوباما میگه نه یاد، این میاد به من برخورده، اما میاد. قدرت هم دارن. در مورد این مفصل صحبت کردن، محل بحثمون نیستش. در میان شیعیان اون جریان فکری که یهودی بیاندیشه در دو جا به وجود آمده. یکی بهایی ها خواستن بسازن که به حمد الله به خاطر روشنی و هوشیاری مراجع ما اصلا نشد بگن اینا یک شاخه از شیعه هن. شدن یه فرقه زاله که از نگاه شیعه چی هن؟ نجس هن. از نظر شیعه یهودی ها نجس نیستن، اما بهایی ها چی هن؟ نجس هن. خرید و فروش باشون مشکل، حرام آقا پولی که از اون بخرید. نبود بهایی ها وقتی میری عقبه بهاییت رو نگاه میکنی میبینی به شدت یهودیز است. یعنی باز بهایی ها متأثر از فرهنگ چی هن؟ یهود هن. همین الان قبلش کجاست اینا؟ کدوم به نماز خودم؟ به سمت اسرائیل. چرا؟ چرا در میان تمام کشورهایی که بهاءالله میتونستن تبعیدش کنن کجا رو قرار دادن؟ فلسطین. چون برنامه داشتن برای تأسیس اسرائیل اونجا. چرا 90% بهایی های ایران یهودی هایی بودن که بهایی شدن؟ خیلی جالبه. به یهودی ها گفتن برید بهایی بشید که یه موج درست بکنید، خب که بقیه شیعه ها فکر کنن چیه بهاییت، یه دین چیه درست حسابه دیگه، همه دارن بهایی میشن. این نکته خیلی نکته کلیدی و مهمی ها. در همین مشهد یهودیانی از لار و لامر کوچ کردن آمدن مشهد، یهودی بودن، در مشهد همشون بهایی شده به یک باره. اول عوض میخوام مسلمان شدن که واقع الله دادی ها به وجود اومد، بعد از واقع الله داد، بعد از اون این تازه مسلمان ها که هیچ کدوم اینا مسلمان هم نشده بودن، بهشون گفتن جدید الاسلام، اینا یهوی همشون کانورت کردن به بهاییت. اصلا شیخ عبدالخالق یزدی یهودی بود، اعلام کرد مسلمان شده، اومد مشهد تو همین صحن گوهر شد، منبر میرفت برای امام زمان، منبر میرفت یه گریه هایی میکرد که شما بیا ببین. تا علی محمد باب در شیراز ادعای بابیت و بعد از ادعای قائمیت کرد که یعنی امام زمانه، جز اولین کسایی که به اعتقاد آورد کی بود؟ همین محمد علی بارفوش، شیخ عبدالخالق یزدی بود. شیخ عبدالخالق یزدی گفت چه نشسته که امامتون ظهور کرد، که دی از مردم چیکار کردن؟ گول زدن کشیدن اون طرف. بهائیت حتی در برخی از نکات عمیق فکریش با یهودیت اشتراکات فراوان داره. شما میبینید جالب، امروز در اسرائیل هر دو اینها با هم پیوند خوردن. حبیب ثابت پاسال یکی از ثروتمندترین آدمای ایران، این فرد یهودی بهایی شده بود، تلویزیون ایران اون بنیانگذاری کرد، یهودی بود که بهایی شده بود. پس در تشیع یک جا این کار کردن آمدانه، یک جا یک بخش دیگری داره به وجود میاد که اون هم خطره، اعلام خطر میکنه. اینکه یهودی ها میگن ما قوم چیم؟ برگزیده ایم. بله یک روز اینا قوم برگزیده بودن، اما چون عهد خدا رو شکستن، پیامبرا رو کشتن، مشرک شدن، بت پرستی کردن، خدا دیگه قوم برگزیدگی رو از اینا گرفت. فلز خدا میفرما فضلناکم، قبلنا بودید. این توهم قوم برگزیده تو ذهن اینها موند، تو دیگه عهد و شکسته، دیگه قوم برگزیده نیستی عزیزم. این وهم تو ذهن اینها موند، میگن ما هر کاری بکنیم بازم قوم برگزیده خدایی. خیلی جالب، میگن ما به سان پیامبر، خدا به سان پیامبری است که زنش فاحشه است، عذر بخوام حتی پیامبر زنش مثلا فاحشه باشه، خدا مانند پیامبری است که همسرش فاحشه است، برخلاف احکامی که خود او میگوید فحشا میکند، اما این پیامبر عاشق زنش شده است، چه کار باید بکند؟ با این که میدونه زنش زناکاره بازم عاشقشه، میاره خونه خودش. میگه خدا ما هر کاری بکنیم، ضد خدا عمل بکنیم، هیچ ایرادی بگید نداره، چون خدا عاشق ماست. پروردگار متعال هم در قرآن تو دهنی خوشگل به اینا زده، سوره جمعه جوابش نمیده، سوره مائده جوابش نمیده، جای دیگه میفهمن. و ان زعمتم انکم اولیاء لله، زعم یعنی پندار غلط، یعنی برداشت غلط. یه توهم شما اینه شما رفقای من خدایید، فتمنوا الموت، آرزو مرگ کنه گیراسید. این متاسفانه در کتاب هوشع نبی تئوریزه شد. در میان شیعه چه اتفاقی داره میفته که من اعلام خطر میکنم؟ این که تو محب اهل بیت باشی، هر کاری بکنی میری بهش. من این رو همون خطری که بیرامونه یهود دارم، اینجا هم دارم. من با آدم ها شیعه یهودیزه شده به وجود بیاریم. تو یه شیعه تا روزی قوم برگزیده هستی، شیعه که قوم برگزیده، محب ببخشید، تو یه محب تا موقعی میتونی که این قوم برگزیده تو دست و این جرگه و این افراد باشی که چی؟ که تو عهد الهی رو نشکنی. عهد الهی برای اینه که علم عهد علیکم یا بنی آدم لا تتبع الشیطان، حرف شیطان گوش ندید. شیطان میگه دروغ بگو، شیطان میگه غیبت کن، شیطان میگه زنا کن، شیطان میگه مال مردم بدزد، شیطان میگه خیانت کن، شیطان میگه حرام خوری کن، شیطان میگه ربا بگیر، ربا بده. هنر کرد امام حسین دوست داری؟ همه دوستش دارن، مسیحی ها و یهودی ها هم دوستش دارن. بله جهنم بر شیعه حرام است، چون شیعه یعنی پیرو اهل معلوم، پیرو اهل جنانه، چون همه کارش خوبه. محب اگر کج و کلگی داشته باشه، همچین اول اون کج و کلگی ها رو جا میندازن. اینه که حضرت امیر فرمود برخی از محبان ما هستن، برخی از محبان ما هستن 300 هزار سال از عذابش رو تو جهنم میگذره، بعد خدا به ما اجازه شفاعت میده. این توهم رو هم باید جلوش گرفت. محبت و حب آدم رو به تبعیت میکشونه. شما دیدین بچهای ابتدایی راهنمایی و حتی تو دبیرستان هم هست، مثلا هم مسی خوششون میاد پیرنشو میرن میگیرن، شماره شد، موهاشونو دوست دارن اون شکلی بکنن، خب به تبعیت میکشونه. چند روز پیش بود رفتم خونه یه بنده خدای، قبلا تو سخنرانی اشاره کردم، رفتم منزلش، دیگه منزل بنده خدایی که پسر بچه 3 سال و 9 ماه و 4 روزش خودکشی کرده بود، خواسته ادای اسپایدرمن و بنتن و اینا رو در بیاره، خودش دار زده. قشنگ با بند شلوارش رفته تو حیات، اینا رو میگم نگاه نکنید، باید حتما سرتون بیا، خدا نکرد بس سر بچه تو بیاد. شما باید میدیدید مادر چجوری عشق میخت. من ازش درخواست کردم مصاحبه کرد، انشالله روی سایت میذاریم کلیپ ایشون که خودش داره تعریف میکنه. میگه وقتی بچه من اینجوری میکرد من نمیفهمیدم داره ادای کیو در میره. وقتی از اون مبل میپرید دستاش اینجوری باز میکرد من نمیفهمیدم دوستش تو هوا معلق باشه یعنی چی. دقیقا میگه بچه من 3 سال و 9 ماهش بود، یعنی قبل 4 سال بود، تمام حروف الفا رو میشناخت. میگه آخرین باری که رفتیم هیئت، توی هیئت قرعه کشی میکردن، پول جمع شد یکی رو میفرستادن کربلا. میگه این اسم خودش رو نقاشی کرد، یعنی خودش نوشت، بچه 4 ساله و باهوش بود. میگه 40مش کربلا به نامش داد. میگه این مرد موقع میخواستیم بریم موهاشو کوتاه کنیم اجازه نمیداد. میگفتیم مامان بیا بریم موهاتو شبیه بنتن کنیم، اون موقع میگفت اجازه نمیداد. محبت آدم به چی میکشونه؟ تبعیت. تو اگه محب اهل بیتی باید مثل اهل بیتم چی؟ رفتار کنی. این تا اینجای کار. در جای دیگه که ماجرا هم باز دوباره مهمه و میخوام عرض بکنم خدمت شما بزرگواران، در بین اهل سنت هم این کارو کردن. پس چی شد؟ شیعه که یهودی فکر کنه، مسیحی که یهودی فکر کنه و سنی که چی؟ یهودی فکر کنه. بنده محل بحثم نیست، وگرنه یکی از پژوهش هایی که انجام دادم پیرو فرقه های صوفی بود که اینها کاملا متأثر از یهوده. حتی این یاهویی که میگن متأثر از کلمه یهوه. میدونید دیگه، خدا داد فارسی، الله وردی ترکی، ابریش میشه نتن یاهو. نتن یاهو، یاهو یعنی خدا. همین سایت یاهو هست، سایت ابریه، گردانندگانش یهودیه. یاهو یعنی خدا، یاهو. حتی این هو یاهوی که اینا میگن من میدونم ریشش از کجا در اومده. حالا بهشون بگیم میگه نه مولا فرمود یاهو. آره اینا رو درست کردن. این تأثیری که یهود اندیشش گذاشت عامدانه بود در برخی از فرقا، یعنی جایی مثل بهایت عامدانه است. یک جایی هست من احساس خطر میکنم مثل همین قوم برگزیده‌ای که هر کار دلت خواست بکن تو محبی، این چیه؟ خطرناک. اینو من قویا رد میکنم، هر کم حرف بزنه حاضرم علیهش سخنرانی هم بکنم، یعنی بگم که این حرف چون خیلی خطرناکه. محب اهل بیت شبیه میکنه خودش، اون بچه خودش شبیه مسی میکنه که خودش شبیه بنتن میکنه. تو خودت نمیخوای شبیه اون حسین بکنی؟ میخوای شبیه امیرالمومنین بکنی خودتو؟ در میان اهل سنت چه اتفاقی افتاد؟ از اینجا داریم میره تو بحث ما، چون بوده عزیزان خیلی از من میپرسن که آقا این ریشش چیه، این کجا در اومده. در میان اهل سنت هم خیلی اونا کار کردن، وهابیت وجود داشت. ببینید الان یکی از ایراداتی که دارم به برخی از بزرگواران و عزیزان این که بابا شما فقط میاد در مورد این اراذل اوباش وهابی، شما تو این کتابتون این سند اینو گفتی، تو اون کتاب اون سند چی اونو گفتی، ما قبول، اما چرا تو جزئیات داری با طرف بحث میکنی؟ از بیخیارو مشکل داره. در این که فرهنگ اینها یهودی شده است هیچ شکی نیست. اصلا جهان اسلام و دنیای اسلام خدا رو جسم نمیدونه. این اراذل لوبا شما ده گفته خدا جسم، تحت تأثیر کی؟ یهود. یهود خدا رو جسم میدونه. تو یهوده که خدا میره و میاد و میشینه و میخوره و میخوابه و نمیدونم. مثلا اینو ببینید، و شبانگاه خودش برخاست و 2 زوجه و 2 کنیز و 11 پسر خیش را برداشته ایشان را از معبر یعبوغ عبور داد. حضرت یعبوغ همسراشو و 11 تا پسرشو که یکیشون نیست که همشه میشه چی؟ 12 تا پسرشو. از رودخونه داشت رد کرد، بچه ها رد کرد، اومد 2-3 تا وسایل مونده و ببره، دید یه آقای گرفت زیر یه خمو گرفت. نصف شب ندید چی نصف شب اومده کنار رودخونه حواس کشتی گرفتن کردیم گرفت دیگه و ایشان را برداشت و از آن نهر عبور داد و تمام مایملک خود را نیز عبور داد و یعقوب تنها مان و مردی که بابه تا طلوع فجر کشتی میگرفت شب تا صبح کشتی گرفت باشه و چون او دید که بر وی غلبه نمی آمد کف فران یعقوب را اون مردم هر چی زور زد دید نمیتونه بر یعقوب غلبه بیاورد کف فران یعقوب را لمس کرد و کف فران یعقوب در کشتی گرفتن با او فشرده شد پس گفت مرا رها کن زیرا که فجر میشکافد اون مرده گفت ول کن فجر میشه یعقوب به درک که میشکافه چی میشه؟ نه من قبل طلوع فجر باید برم آسمون اومد تو چی؟ ببین چی میشه گفت تا مرا برکت ندهی تو را رها گفت تا پیغمبرم نکنی ولت نمیکنم گفت من نمیخوام تو را پیغمبر کنم میزوره خوشتی ادامه میدی خوشتی ادامه میدی آقا ولکن من باید برم آسمون یه دکمه یه چیزی هست باید بزنم خورشید خود دارم بریم چیش بله دیگه اینجوری هست به وی گفت نام تو چیست؟ گفت یعقوب گفت نام تو پس از این یعقوب خوانده نشود بلکه اسرائیل خواهی بود زیرا که با خدا کشتی گرفتی و پیروز شد اسرائیل یعنی کسی که خدا رو چی؟ پاکشه نوزه خدایی که جسمه میشه کپ به رونشو بگیرید بکشی این طرف سمت خود زیر یه خمشو بگیرید خدایی که قبل طلوع فجر باید بره کجا؟ آسمون شبا رو زمین روزا اون بالاست درست شد؟ این تفکر یهودی آیا عیناً امروز در میان وهابی‌های احمق و نادان و کودن نیست؟ که میگن خدا قبل طلوع فجر به آسمان میره بره حوایج مؤمنین رو شب جمع میکنه این حواج مومن جمع کردنش هم تیکه های اسلامیشه ترکیب کردن دیگه قبل طول فجر بعد بره آسمون بابا من دیگه دارم کتابشو میخونم براتون کتاب پیدایش باب 32 آیه 21 بعد ادامه داره چیزای دیگه میگه که هست خجالت کشیده دیگه خب عزیز دل من این امروز شما اگر قبول نداشته باشی که خدا توی آسمون خدا شبا رو زمینه و روزا تو آسمونه اینو قبول نکنی محدور و دمی فکر تو عراق و تو سوریه چیکار میکنن یا جلوی ماشین میگیرن یارو میکشه پایین میگه بگو خدا کجاست میگه خب خدا همه جاست میگه بکشیدش چون اون موقع یا روزه یا شب اگه شب باشه باید بگه روز زمینه اگه روز باشه باید بگه کجاست کودن هم نمیده که کلا کره زمین همیشه شب داره یه بر روزه اومره دیگه چی میشه؟ شب میشه دیگه بابا برای مقابله با اینا با علم فیزیک برید خدا؟ خب این آیا یهودیزه شده نیست؟ خود همین ابن تیمیه رو وقتی تو ریشش رو نگاه میکنی میگن چرا ابن تیمیه میگه مادرش رفت در تیما یه بچه رو دید خوشگل بود بعد از اون بچه چون تو ذهنش مونده بود اسمش رو دروغا چیه؟ تیما سرزمینی در عربستان شمال مدینه که از گذشته یهودیان به آنجا کوچ کردند در انتظار آمدن آن منجی بزرگ و پیامبر آخر الزمان تیما بری کتاب اشعیای نبی را بخونید در زمین تیما منزل کنید همین الان هست برای همین اومده شمال مدینه ابن تیمیه یعنی اصالتش مال اونجاست تیماییه اینو اون جهوده میفهمه یعنی چی یکی از خودشه چقدر قشنگ میاد یک یهودیزه بکنه اسلام رو امروز هم اگه شما میبینید این یهودی ها و وهابی ها با هم مشکلی ندارن چون یه چیزن همینجا یه چیزن ببینید این ابو مازن میدونه دیگه فلسطین دو بخشه کرانه باختری رود اردن که فتح حاکمه رهبرش هم کیه؟ ابو مازن اون طرف هم نوار غزه که گروه های مقاومت فلسطینی هستن و قدرت دست حماسه وگرنه فقط هم حماسن و گروه مقاومت نیست و جهاد اسلامی جبهه آزادی برای خلق فلسطینی و هم زیاده 20 گروهه مهمترینشون حماس اون هم اون اونا که تو قزن میگن بعد با اسرائیل جنگید، اونا که تو کرانه باختره مردم نه، همین فتح میگه چی؟ ما با اسرائیل باید بسازیم کنار. ببینید چی میشه، عربستان سعودی حمله میکنه به یمن، ابو مازن میاد یک درخواست میده در شرم الشیخ وقتی همه این حکام نخاله عربی جمع شدن اونجا. این چی میگه؟ میگه ما از عربستان و ائتلاف عربی درخواست میکنیم بعد از تمام کردن کار یمن بیایند و کار غزه را یکسره کنند. این دیگه شاهکارها، میگه بیان کار کی یکسره کنن؟ عربستان حمله کنه به کجا؟ به غزه. خدا وکیلی تو دور زمانی داریم زندگی میکنیم که حجت ها عجیب قریب داره جلو چشمون آشکار میشه، از این بیشتر نمیشد، از این بیشتر نمیشد. در غزه حجت آشکار شد. چرا صهیونیستا دارن سنی میکشن این وهابیا تکون نمیخورن؟ در یمن آشکار شد عجب این کشورهای عربی توان نظامی هم دارن، فقط بلدن مسلمون بکشن. یک چیز نقل شده از آیت الله بهجت که در آخر از هر موقع از معزنه های یمن از آنش شیعی شنیدید و فلان، من بنده اینو چک کردم صحت نداره، اما این صحت داره. از یک از این دوستان مرکز تخصصی مهدویت پرسیدم، مثلا جای نسوری، ایشون گفتن که آی صدیقی خودش از آی بهجت شنیده بود، دیگه بهجت میگه تو آخر الزمان، این حالا آخر الزمان یعنی به مردم بگید دیگه، من چیزی که الان هستم آخر الزمان نمیدوشه، از آخر الزمان حوادث یمن رو پیگیر باشه، شیش دونی باشه، حجت از این بیشتر تموم بشه. عربستان سعودی تا قبل از این مثل معاویه بود، اصطلاح بشه امام حسن باهاش چیکار میکنه؟ صلح میکنه به خاطر مصلحت چی؟ اسلام. اما اعتقاد دارم بنده، نظر خودم، من نه آدم سیاست مدارم، نه قوه مجریم، نه قوه مقننم، درسته؟ من یه پژوهشگرم، حرفمو دارم میزنم، پژوهشم، افتخارم میکنم به پژوهش. اما اعتقاد دارم بعد از حمله به یمن، اگر قبلا یه وقاری از خودش نشون میداد عربستان سعودی تو سیاست خارجیش، پدر سوختگیش بودا، یزید اینه باباشه، چه فرق میکنه؟ اما الان اونم دیگه نیست، فلذا بعد از این حمله بنده حاکمیت سعودی را حاکمیت معاویه‌ای نمیدانم، حاکمیت یزیدی میدانم که هیهات نمیتوان به آن ساخت. یک سوال از شما بزرگواران دارم، معاویه امام حسن رو به شهادت رسوند یا نه؟ بعد از امام حسن کماکان حاکمیتش ادامه پیدا کرد یا نه؟ بله، 10 سال. درسته؟ امام حسین چرا هیچ انقلابی نمی کنه؟ سکوت میکنه. مشی امام حسن رو کماکان چیکار میکنه؟ ادامه میده. اما وقتی یه فاسق، یه چیز علنی بیرون ریخته، تابلو تو چشم مثل یزید میاد سر کار، دیگه امام حسین میفرماد هیهات من نز. داشته باشید عبارت امام حسین رو. آقا ابا عبدالله میفرماد اگر قرار یزید نامی بشه حاکم اسلامی، یعنی ما هم باش باید چیکار کنیم؟ مثلا بپذیریم که اصلا یزید شده چی؟ خلیفه مسلمین. آقا ابا عبدالله، آقا مولاتون کیه؟ آقا ابا عبدالله فرمود فاتحه اون اسلام رو من خوندم، همینطور و علی الاسلام سلام، و فاتحه اون فرمود فاتحه اون اسلام من خوندم که یزید بشه یک قرائت از اسلام. درسته؟ چیکار کرد آقا؟ یه کدی دارم به تو میدم آقای من و شما، حج واجبش رو چیکار کرد؟ حجش رو تعطیل کرد. درسته؟ گفت امروز خود اسلام واجب تر است تا حجش. آبروی خود اسلام در خطر است. فهمود فاتحه اون اسلام من خوندم و سلام با اون اسلام، که بخواد یکی مثل یزیدو به رسمیت به یک قرائتی از من جای امام حسین نیستم اما امام حسینی هستیم هممون، افتخارونه. فاتحه اون اسلام رو من خوندم که آل سعود در آن عنوان حاکم اسلامی رو بگیرند. من رهبرم امام حسینه، آقای من امام حسینه و یه ختمش رو از اون بگیرم. چه فرقی کرده الان با اسرائیل؟ اسرائیل بچه میکشه، خب اینم میکشه. اسرائیل زیر ساختها رو میزنه، خب اینم میزنه. اسرائیل به این مردم مظلوم محاصره شده حمله میکنه، اینم به یه مردم مظلوم محاصره شده حمله میکنه. برعکس ایران امروز علمش بالاست. چرا؟ میگه من همون موقعش هم از سنیش هم داشتم دفاع میکردم مظلوم بود، اینجا از شیعش هم چیه؟ دفاع میکنم که مظلوم. مهم نیست میخواد اثنا عشری باشه یا زیدی باشه یا اسماعیلی باشه. متاسفانه در کشور ما یک جریانی از همون نگاه امام، شما میدونید به آل سعود چی بود؟ به خدا قسم اگه شما عبارتهایی که امام در مورد آل سعود استفاده کرده بشه باورتون نمیشه. بعد از کشتار حجاج ما در حج اون سال، سال 66 بود فکر کنم، بعد از اون سال امام چی میگه؟ امام خمینی میگه آی مردم بغض خودتون رو نگه دارید، ما اینا زنده نگه دارید تو دلتون، نذارید بغض نسبت به بغض به آل سعود تو دلتون بخوابه و کم رنگ بشه، بغض به آل سعود رو پر رنگ نگه دارید، روزی انتقام ما رو خواهیم گرفت. امام میگه یه روزی شاید ما از صدامی که به ما حمله کرد مملکت ما رو به خاک و خون کشید، این همه جوون از ما گرفت، روزی ممکنه ما با صدام بسازیم، با آل سعود هیهات، نمیسازیم با آل سعود. نگاه امام یکی نرو بپرسه خب امام چرا میشه با صدام یه روزی آدم بسازه اما با آل سعود نه؟ چه فرقی داره؟ آل سعود خود یزیده، کثیف‌تر و نجس‌تر از این حکومت. با حقوق بشر شما بخواید نگاه کنی، به حقوق بشر بخواید نگاه کنی، کثیف‌ترین و عقب مانده‌ترین حکومت رو دارن با همین حقوق بشر همه اروپایی‌ها. چطور جای دیگه یه رأی آقا علمت اونقدر بشه کل کره زمین اینا میرزن به هم، حکومت سلطنتی ایراد نداره؟ یه دونه رأی گیری ولو فرمایشی هم انجام نمیشه، بگه الکی حالا برای خنده است اما هرچی خودشون بخوام در نمیاد، هیچ کس صداش در نمیاد. سردمداران فرانسه میرن میشنن کنار سعود الفیصل وزیر امور خارجه سابقشون که با آدم جنگ قدرت بالاخره پایین کشیدنش بعد از این گندی که سر یمن بالا آوردن، میره میشینه اونجا سعود الفیصل میگه ایشون اومده به من گفته هر چی بخوای اسلحه بهت میدیم، بزن فقط یمنو. یک نکته مثبت در آل سعود به من نشون بدید، منم یه نکته مثبت در یزید به شما نشون بدم. نه با جریانات حقوق بشری امروز اینو آدمم، یعنی شما بگی این جونور رو میشه یه جوری مثلا توجیهش کرد. یه خانواده بر کل اون حجاز حاکم شد، اسم فامیل خوش رو گذاشتن روی کشور. میگم مثلا من مثلا بیام اینجا رو بگیرم اینجا بگم اینجا رائفی آباده. آقا مشهد پایتخت جهان اسلام، مرکزیت دینی ایران، رائفی آباد. اونم همه آقا مکه مدینه روضت النبی آل سعود، عربستان سعودی مال ما. آقا در عرب تو ایران شما میبینی یه نفر قاچاقچی رو گرفتن، قاچاقچی پدر سوخته رو میخوان اعدام کنن، داد و حقوق بشر دارن. آقا در ایران اعدام ها زیاد شده است، در عربستان سعودی گردن میزنن. آقا من فیلماش هم دارم، نمیخوام نشون بدم حال جلسه رو خراب بکنم، هر کی میخواد خودش بره تو یوتیوب بزنه ضرب العنق فی سعودی، با افتخار با موبایل مردمشون عکس میگیرن، فیلم میگیرن از گردن زدن، میگن کله قل میخوره. سه صدای کسی رو شما دید. دیدبان حقوق بشر 15 سال زندانه، یعنی دیگه فاتح حقوق بشر 15 سال زندانه. کوچکترین حق اعتراض انتقاد وجود داره، یعنی یک نقطه مثبت شما نشون بدید. یک جا این دفاع از مظلوم کرده، یک جا دفاع از مظلوم کرده. آقا من میگه آقا شما چون مسلمونید، داعشی ها مسلمونن، آقا اسلام اونا کجا، اسلام ما کجا؟ چون شما مسلمونید، داعشی ها هم مسلمونن، خب شما مسلمان تروریست. کلا بالاخره پیغمبرتون یکی. آقا به پی به پیغمبر اونا مارم میکشن، چرا تو زبون نمیفهمی؟ میفهم عمدن داره اینجوری میکنه. حالا من یه سوال دارم، اگر یک جایی بشه اندیشه تروریسم گسترش داد، شما نگاه کن به کارخونه هست ربات میسازه، رباتش هم آدم میخوره، آدم عاقل میاد با کارخونه رو میزنه یا میره دونه داره در کارخونه مثل ربات های اومده ربات ها رو میزنه، میره از بیخ میزنه کارخونه رو میزنه دیگه. چرا غربیا آل سعود رو به خاک و خون نمیکشن؟ چون اندیشه وهابی در کجا اومده؟ از همین جا. کی خرجشو داره میده؟ همین ها. کی شبکه ماهواره در اختیارشو قرار داره؟ همین حرامزاده ها. آی مردم ادبیاتتون رو نه در مورد اعراب، خود این خطرش رو آخر توضیح خواهم داد، امروز هم فردا، خدای نکنه ما اصلا خودمون عاشق 14 تا عربی، این حرفا چه چیه؟ اما ادبیاتتون راجع به آل سعود همون ادبیاتی باشه که راجع به چیه؟ اسرائیل، حرامزاده، سگهار، کثافت، نجس. من نگرانم سگهار اون دنیا خرمنو بگیره. چرا منو اینا نسبت دادی؟ خطر اسرائیل گفتم چون دشمن اصلیش بیشتر، اما امروز کی داره آبروی اسلامو میبره؟ بابا داعش کی اندیشاشو به وجود آورد؟ سال 1385 آمارها میگه تا سال 1385 اینا بیش از 80 میلیارد دلار خرج وهابیت کردن. با شبکه ماهواره‌ایش، با کتابی که شما میره اونجا با این مثل توتی میذارن همیشه تون 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 شرک شرک، این مشرک، همه را مشرک و فقط آدم خودشونن. اینقدر که اینا سنی کشتن، اروپایی‌ها سنی نکشتن. حمله اینا به شهر ریاض و خود تاریخ همه اهل سنت نقل کردم، تو اهل سنت خود عربستان ثبت کردن، حمله کردن به ریاض، از گرسنگی مردم ریاض سگ خوردن. فکر کتابی که خود اهل سنت در مورد این وهابی نوشتن بخونید. ببین مفتی اعظم مکه، مفتی اعظم وقت اهل سنت مکه زینی دهلان علیه وهابیت کتاب می نویسه. بابا اولین کتابی که در مورد این محمد ابن عبدالوهاب بنیانگذار این فرقه نوشته شد باباش نوشت. هیچ شیعه ای با اینا کار نداشت اون موقع، چون تو خود اهل سنت اینا شک گرفته بودن. ابن تیمیه تو زندان سنی ها مرد، ابن تیمیه تو زندان سنی ها مرده که وقتی جنازه نحسش دام زندان به درک واسه شد آوردن بیرون، شیپیش گذاشته بود. پیروان ابن تیمیه اومده بودن شیپیشای ابن تیمیه رو برمیشن تبرون میبردن. تو دست بزنی به یه ذریح میشه شرک، شیپیش ابن تیمیه ایراد نداره. غسلش میدادن آب غسل و قلقل میخوردن. من نرم از حرم حضرت عباس کلمنش آب نخورم به نیت شفا، ببینم تو برو آب غسل ابن تیمیه بخور. این دوگانگی کی قابل حله؟ بابا مردم نمیفهمن، کورن، کرن، به خدا آخر الزمان مردم سحر شدن تو دنیا. عزیزانی که کلیپ میلیپ میخواد بسازید، کلیپ میسازید سران آل سعود و کنار سران اروپایی آمریکایی نشون بدید. یادشون میره رخت شمشیر جورج بوش و سران اونا رو، یادشون میره عرق خوردن ملک عبدالله و جورج بوشو با هم دیگه. یک جریان متاسفانه در کشور ما بعد از میدونی ما قطع ارتباط کردیم بعد از کشتار حجاج، شروع کردن امامو دور زدن، بریم با آل سعود ارتباط بگیریم، بریم یک نگاه مزخرفی هم داشتن و غیر اسلامی و غیر حسینی. جواب میخوام که چی؟ ایران و آل سعود، عربستان سعودی دوبال اسلام هستن. فاتحه اون اسلام من خوندم که یه بالش عربستان سعودی باشه. میفهمی وقتی تو مارک اسلامی میزنی به عربستان سعودی یعنی تو داری جنگ میزنی به اسلام؟ این پذیرش یزید ابن معاویه است. چه فرقی داره؟ یزید چی کار میکرد اینا نمی کنن؟ اون دستش به امام حسین رسید، اینا دستش به امام حسین بگیر، نرسیده به شیعه های امام حسین رسیده. چقدر آدم کشتن، چقدر پول ترور دادن، این همه بابا، این همه شیعه سنی که صدها سال کنار هم زندگی میکردن آروم، چی شد یهو این داستان از کجا اومد؟ از پولای که سعودی و کارخونه وهابی سازی. یاد سایلنس پژوهای امریکایی 4-5 روز پیش اومده بود ایران، سفر من مشهدم داشت تهران، بابا زنگ زدم گفتم بیا این بابا یه چیزایی میگه ما نمیفهمیم. بعد من رفتم یهویی مثلا بابا زنگ زدن آقا ساعت 8 زنگ زدیم یه رو به نه اینجا باش. کلا من نمیدونم چرا همیشه رو من دقیقه 90 حساب میکنم. بعد ما هم سوار موتور شدیم دیگه، اونم موتور این جدیدا. آه الان من اسمش هم بلد نیستم، بالای موتور هوندا نمیشناسم. بعد خدمت شما عرض بکنم که گاز میداد که اصلا ما آره چی به چیه نه جونم مادره گفتم برسیم بریم. خلاص رسیدیم اونجا، اولین حرفی که سوالی که داشتیم بنده خدا رفت و انقلاب کرامول و کالوینیستا و اینا، من چون بره کار کردم روی مسیحیت استالینیستی کار میکردم ریشاش چاو شدم یوی بعدش، گفت من به یه نتیجه رسیدم. گفتم چه؟ گفت وهابیت، گفت وهابیزم. گفت اینه، گفتم خب چی؟ گفت جودائیزه. گفت یهودیزه شده است. گفتم خدا پدرتو بیا مرزه، ما 6-7 سال داریم داد میزنیم توی مملکتمون، شما شاید تو آمریکا به یک کسی قبول کن. اون تو آمریکا نگاه کرده بود، تخصصش انقلاب‌های یهود بود، کتاب نوشته بود مایکل جونز در مورد انقلاب‌های یهود، پیرمردی. بعد گفتم دقیقاً همین، شروع کردم براش مثال زدن از تورات آیه می آوردم، از ابن تیمیه حرام. باید جنایت‌های آل سعود با جنایت‌های اسرائیل کنار هم دیگه بیاد، باید ارتباط آل سعود و سرسپردگیش به غرب باید بیاد، باید دنیای اسلامی سعودی حراسی داشته باشه نه ایران حراسی. اینها بایدهای این مسئله است، اینا استراتژی ها و راهبرد است، اینا باید سرفست رو بگیره. حالا یه سری از آقایون به دنبال یه سری سیاست بازی ها و دوکندستگاه هاشون با آل سعود دنبال ارتباط بودن، حتما باید به نوجواناتون تجاوز جنسی میکردن بفهمید دیگه به غیرتتون بر بخوره. فکر دفعه اولشون بود نبود به یه خانومی رو در تاکسی برد تجاوز جنسی کرد، صداش هم در نیاوردید. روابط ما با کشور برادر و دوست آل سعود به هم نخوره؟ آل سعود برادر منه. مردم عربستان 6 میلیون شیعه اونجا نمیتونن نفس بکشن، سنی‌هاشون هم نمیتونن نفس بکشن، فقط وهابیا. کشوری ماش اراذل و باشه تروریست. من بحثم از قضا بحثم سیاسی نیست، بخاطر اسم کسی هم نمیبرم. بحث من ریشه ایه، بحث من برعکس عاشورایه، بحث من پیرامون امام حسین و مسائل اینه، این چنینیه که عزیز دل من جواب میخوام. من چطور باید با آل سعود و اجازه بدم این آل سعود مهر اسلامی بخوره؟ یعنی بگن آقا شیعیان یک شاخ از اسلامن، وهابی ها هم چی؟ یک شاخ از اسلام. دو نوع اسلام بود از گذشته، دو نوع اسلام بود. من الان تا الان 4 تا سوالتون جواب دادم. دو نوع اسلام بود از گذشته، دشمنان اسلام باش مشکل نداشتن. یک اسلام، اسلام کیه؟ اسلام معاویه بن ابی سفیان که اسلام پراگماتیست، اسلام عملگراست، اسلامی که هدف وسیله رو توجیه میکنه، اسلامی که با روم میبنده، اسلام خوشباشیه، اسلام عشق و حاله، اسلام تفریحه، اسلام کاخ سبز معاویه است. اسلامی به درک میخوای نماز بخونی یا میخوای نماز نخونی؟ حکومت دست کیه؟ خود همه معاویه ملعون برگشت گفت بعد صلحش با امام حسن اومد یه سخنرانی کرد، من برای نماز روزه باشه منو میجنگم دیگه، میخواد بخونید میخواد نخونید، من برای چی؟ قدرت جنگیدم که به دست آوردم، میخواد بخون میخواد نخون، که معادل امروزیش اسلام ترکیه است. میخواد نماز بخون میخواد نماز نخون، برو انقدر نماز بخون تو ایا صوفیه تا فنر کمرت در بره، انقدر دلراست اینجوری بابا بیا جلو چشه، اگه کسی گیرت داد، اگه کسی اومد یا ایرادی به شما وارد کرد، یا هم برو آنتولیا هر غلطی میخوای بکنی بخور. درست شد؟ اما با قدرت و حکومت و اینجور چیزا کاری؟ این قرائت از اسلام رو شما میبینی غربی ها باش هیچ مشکل نه. حالا یه نقطه مقابل اینا، یعنی اسلام وکوبر، اسلام اوپن، اسلام لایک، اسلام سکولار، اسلام دقیقاً مقابله میشه چی؟ اسلام سفت و سخت، اسلام خرمقدسی، اسلام ها؟ اینا باید خیلی با هم تضاد داشته باشن دیگه. نقطه مقابله شد اسلام نهروان. مولای من شما امیرالمومنین با هر دوتا اینا جنگید. هم با معاویه جنگید، هم با خرمقدسایی که تو سجاده خوابشون میبرد، با چاقو پینه پیشونیشون رو میبریدن. یه مثل زانو یه شتر که بره بسته بود. اسلام همش ابله و احمق، که اسلام هم تکفیری ها میبینی؟ حالا جالبه کی از تکفیری ها حمایت میکنه؟ ترکیه. چقدر جالب، باید اسلام عربستان، اسلام ترکیه خیلی از هم فاصله داشته باشه، چرا بغل همن؟ اما اسلام علی اسلام خطرناکه برای اینا، اسلام که باید سرکوب بشه. امروز هم نگاه میکنی اینا با اسلام ترکیه و اسلام عربستان سعودی هیچ مشکلی ندارن. کدوم قرائت از اسلام خطرناکه؟ فقط قرائت جمهوری اسلامی ایران. مگه ما قبل انقلاب نماز نمیخوندیم، روزه نمیگرفتیم، حج نمیرفتیم، عزاداری نمیکردیم؟ چی شد؟ چی شد که بعدش یهویی اینجوری شد بعد انقلاب؟ چون یه قرائت از اسلام رو شد، یک اسلام حاکمیتی، اسلام سیاسی، اسلامی که میخواد بیاد حکومت کنه. خب میگه عیبی نداره، عربستان سعودی منو اسلام داره حکومت میکنه. چی؟ میگه اسلامی که هیهات من زله حسینی، اسلام هیهات من زله حسینی، اسلامی که توش بچه کشا جایی بگی، اسلامی که با روزه علی اصغر بزرگ شده، بچگی با علی اصغر این براش بزرگ شده، با علی اصغر علیه السلام عشق ریخته، چطور بچه کشیه این صهیونیستا رو توی غزه ببینه؟ همونطور که نمیتونه بچه کشیه سعودی ها رو در یمن ببینه. اگر یک روزی برادران عزیزم و خواهران بزرگوارم دیدید روزگاری شما با یکی از این دوتا اسلام مشکلی نداری، بدون خراب کردی، بدون دیگه شیعه علی نیستی، بدون رفتی یا جیرخور معاویه شدی، همین عقیل داداش امیرالمومنین اومد گفت پول ندارم، از بیت المال به من بیشتر بده، مولای من شما انبر زد تو آتیش، آورد جلو دستش سوخت، گفت میسوزونی دستمو؟ گفت چطور از آتیش دنیا برای خودت می ترسی، هم از آتیش آخرت برای علی نمی ترسی که از بیت المال به تو بدم؟ عقیل تو این هیروبیر که با امیرالمومنین قهر کرد، معاویه براش پیغام فرستاد گفت بیا اینجا. رفت اونجا اول یه چلو مرغ گذاشته باش. اگه یه روزی دیدی معاویه جلو چلو مرغ گذاشته، بدون دیگه تو با علی نیستی، حتی اگر برادر علی ابن ابی طالب باشی. برید در نهج البلاغه در مورد شخصیت‌هایی که امیرالمومنین به اونها نامه نوشت و خطاب کرد، خطاشون رو گوشزد کرد و تهدیدشون کرد که تو حکومت من داری این کارو می‌کنی، بخونید می‌بینید درصد بالایی از اینها میگه به سپاه شام ملحق شدند. تا می‌دیدن حضرت امیر یه گیری بهشون میداد سریع می‌رفتن. اگه یک روزی دیگه اون طرف اون وقت تو اسلام معاویه یا تو اسلام نهروان، اسلامی که توش تروریستایی مثل ابن ملجم در میاد، دیدی جلوت نیستن، دیدی دارن برای دست میزنن، دیدی یه روز دیدی یه روزی اگر دیدی اشاعه دهنده فرهنگ تکفیری وهابی داره برای دست میزنه، برای فرش قرمز پن میکنه، برای شده کشور دوست و برادر، به دو خراب کرد. من نگاهم تند و افراطی نیست، خدا شاهده. میدانم که سعودی ها از خداشون ما حج بگید نرید، بهتون بگم آل سعود از خداش پای شیعه از اون مناسک جهانی و بزرگ چی بشه؟ بریده بشه. من نمیگم، من میگم که بله این باید سنجیده برخورد بشه. آقا به اندازه کل مردم دنیا مردم ما عمره میرن، حج واجبش هیچی. یعنی ایرانی ها اصلا بقیه کشور دنیا دلیلی نداره برن حج عمره، میگن پولمون جمع کنم حج واجبونه یه بار میریم تموم شد. عید میخواد بلند شه بریم حج عمره، تعطیلات عید بریم حج عمره، بعد بچه 4-5 ساله دستش بگیریم بریم عمره. بعد میگه میخواد بری سواحل کجا رو میدونم که دست بچه رو بگیری به حج. و تفریح مگه آدم میشنسم 30 بار نمیدونم چقدر حج رفته تا 7-8 سال بعدش هم همینجوری فیشش آماده است. بابا تو بله درآمد سعودی ها، درآمد سعودی ها از حج شاید 5-10% درآمدشون از کل درآمدشون یعنی که عمدتا هم نفته نشه، میدونم. تو بگو یک قرون، تو یک قرون عزیزم تو داره ابو عبدالله چی میگی؟ میگی شاید باید و تابعت، میگه نبود به جنگ الجمد اسبر و لجام زد یکی دیگه رفت، تنقبت نقاب زد لقتالک، برای کشتر توی حسین. میگه شریکه لجام زد، بس گفت تو برو به جنگ، من اینجا تو کوفن تو برو به جنگ، من این کار دستم برمی اومده. میگه با اوناست. روایت داریم که آقا صاحب از زمان یه جنگ سختی با خیلی جالبه ها، امروزیش هم یه جورایی میخوره بدون تطبیق، یه جنگ سختی داره با عاشقان یزید ابن معاویه، نه با پیروان کسایی بگه خب یزید مرده. میگه یه افرادی هستن آقا صاحب زمان با اینا میجنگه و اینا رو قلع و غم میکنه. خب اینها کسایی هن که از اتفاقی که تو کربلا افتاده اصلا ناراحت نیستن، میگن یزید امیرالمومنین بود، حسین ابن علی برای خروج کرد، خوب کارش کرد. برید ببینید امروز این جریان تکفیری چی میگه، به یزید میگن امیرالمومنین. عبدالعزیز آل شیخ مفتی این آل سعود، از یه نکته بهتون میگم، محمد ابن سعود با محمد ابن عبدالوهاب، محمد ابن سعود پادشاهی رو گرفت، محمد ابن عبدالوهاب تئوری حکومتی رو که ایدش وهابیت بشه. خب اینا همینطور دختره از هم دادن، دختر به هم دیگه گرفتن. آل شیخ ها بچه های محمد ابن عبدالوهاب هن، آل سعود ها بچه های محمد ابن سعود هن. این عبدالعزیز آل شیخ از نوادن تخم ترکه همون محمد ابن عبدالوهابه. این عبارتش از تو سخنرانی که پیرامون سوریه بود فیلماشو نشون دادم، از بقیه مفتیاشو نشون دادم. میگه یزید ابن معاویه امیرالمومنینه. اینا یزید رو بهشتی میدونن. عجب امروز میبینیم که ابا عبدالله چقدر زنده است. میدونی چی میگم؟ ماجره عاشورا چقدر زنده است، چقدر به درد بخوره، چقدر به روزه. همین امروز هستن، نگاه کنیم دور و بر میبینی، شم رو نگاه کنی میبینی. ابن زیاد رو میبینی، تمام اون کثافت ها رو میبینی، اون بغض مقدسی که همیشه تو تخیل خودت با خودت میگفتی یه روز میشد من کربلا میبودم. عموم شیعیان و محبان اهل بیت یه تصوری رو خیلی هاشون با خودشون کردن. بگم چه؟ یه تفنگی من میداشتم تو کربلا. همه خندتون داره اثبات میکن. خب اون بغض مقدس امروز همینه، همین صهیونیستا و که همینا رو هم کی ساخت؟ اون یهودیت تحریف شده، این وهابیت هم همون رو ساخت، اون صهیونیستا ساخت. کما این که به شما بگم خود معاویه به یزید گفت با حسین نجنگ. گفتم به خاطر تدبیرهایی که میکرد. خب یه خورده گفتیم آل سعود قبلا یه وقاری لاغل داشت، چیز رعایت میکرد. معاویه خودش گفت با چی نجنگ؟ با امام حسین. یزید چرا جنگید؟ یزید رو عرض کردم هیچ کس عقبه یهودی یزید رو نمیبینه، همینطور که امروز متاسفانه خیلی عقبه یهودی تکفیری ها رو نمیبینه. یزید مادرش اصلا اهل شامه، عرب نیست اصلا، اسمش میسونه است. بابات اونم ماسون بوده نه اسمش میسونه است. و جالب خدمت شما عارض بشم که پدر میسونه مسیحیه، مادرش یهودیه، و خود میسونه میگه که من عاشق دین مادرم، نسب در یهودیت از چه طریق انتقال پیدا میکنه؟ مادر. یزید متأثر از داییاشه، یزید تحت تفکر داییاش بزرگ شده. این یهودی ها بودن تو کتاب نبوئید حیلت در بند قاف این آیه رو داشتن، سری از پشت سر بریده خواهد شد در کنار رود فرات. ناموس بهترین خلق خدا را ببینی که از میان خیمه های رنگارنگ بیرون میکشن و در مقابل چشم حرامزادگان قرار میدهند. این کتاب 70 سال قبل از به دنیا آمدن پیامبر نوشته شد. استخوان های سینه ای که در زیر سم اسمان شکسته خواهد شد. یه سوال، مگه ابا عبدالله در گودال به شهادت نرسید؟ پس باید محل مدفن حضرت و محلی که حضرت دفن شدن هم کجا باشه؟ همون گودال. چرا اون ورتره؟ کسایی که کربلا رفتن بین قتلگاه و ذریح چیه؟ فاصله است. یه عده اومدن گفتن نه، بر این جنازه و این پیکر باید اسب تاخته بشه. این بایده رو کی تعیین کرد؟ چرا به اینا فکر نمیکنه؟ تو گودال نمیشد اسب بتازن. پیکر مطهر بیرون کشیدن بردن توی جای صاف قرار دادن، اومدن نعل زده بودن به سوم اسبشون، تاختن برون پیکر مطهر. بعد همین ها رفتن بعدا میره در دوره گاونی، در دوره گاونی یهودیان در بغداد ساکن میشن، بغداد میشه مرکز یهودی کل عالم. چجوری بعدا نیویورک بود، بغداد میشه مرکز یهودی عالم. اینها اون نعلای اسبایی که زده بودن به کف سم اسبشون رو جدا کردن، میزدن در خونه هاشون با افتخار که ما بچه همون هاییم. اینها بعدها کوچ کردن رفتن به شبه جزیره ایبری در اسپانیا، در شبه جزیره ایبری این فرهنگ رو با خودشون بردن و نعل اسب رو کردن نماد خوششانسی. حالا یه عده متاسفانه بی خبر هم من دیدم همینطور چگاه میکنن، استفاده میکنن از قضا. ما روایت داریم از این رفت که خودم میگم روایت داریم، میگم دوبار فتنه بنی اسرائیل، یکی شهادت امیرالمومنین، دومی شهادت امام حسینه. کجاست نقشه بنی اسرائیل تو نمیبینی؟ بعد دو سه تا مردش نقشه سرجون چیه تو این مسئله؟ مشاوره میده سرجون، نامه نگاری که با ابن زیاد داره چیه؟
مبادا امروز جریان تکفیری تو را از دشمن اصلی غافل کند، مبادا تو در همین تکفیری ها بمونی، دشمن اصلی رو ببین و بشناس. آن تفکری که سر از ابا عبدالله برید هنوز زنده است. مقرش کجاست؟ تل آویو. چرا امروز داستان درست کردن، سایت زدن، نمیدونم دوستی تهران تل آویو؟ برای چی این کارو کردن؟ برای اینکه این بغض مقدسه تو دل من و تو یه وقت خدای نکرده آروم آروم چی بشه، کمرنگ میشه. تو بشینی 100,000 سال هم به یزید فوش بدی، لعنت الله علیها، ما فوش میدیم، بر خود یزید فوش دادن موضوعیت داره، اما امروز فایده بگید چیکار کنیم؟ ببین بیشتر از اون چیزی که ما اعلام براءت میکنیم از یزید به عنوان مصداق این تفکر، درسته؟ اما نمیم اصلا. نگاه کن عزیز دل من، خوب دقت کن، چنان بلایی الان دارن سر یزید میارن که اون سرش چی؟ پیدا همین الان تو جهنم. خدا میشالله بر عذابش همینطور بیشتر کنه. خب ما شیعه ها آب خوردیم، سلام بر ابا عبدالله، فرستادیم و لعنت بر او. به تعداد آب خوردنامون هر شیعه داره بر او لعن میفرسته که جاش هم بگید هست. اما من میخوام بهت بگم امروز یزیدای زیادی هستن تو دنیا و تو سوزنت گیر کرده فقط روی یزیده. بره چی؟ معاویه. من این ملک سلمان کثافت رو که هر بار میبینم که با فرمان او این کودک کشی را افتاده، اون نتانیاهو رو میبینم یزید میاد جلو چشم، میتونی این تطبیق انجام بدی؟ من نمیدونم دینی، من دارم اثبات میکنم از رهبران انقلابمون دارم مثال. شما دیدید رهبری چه عبارتی است؟ نگاه بینی آل سود به خاک مارید و خاک. من دیگه نمیدونم پس چی کار باید بکنیم. دینمون اینو داره میگه، رهبرانمون این که این ادبیاتشونه پیرامون این کثافت ها. اما همین وسط هست، این وسط یه دیگه میتونم یا سو استفاده کنم. یک از برنامه آل سعود، اینم سوالا بوده ها، از برنامه آل سعود سوء استفاده کنم برای زدن کل چی؟ اسلام. من امروز میبینم یکی از کسایی که دارن تو شبکه‌های مجازی فحش میدن به آل سعود یه سری پان ایرانیستن که اصلا اسلام رو هم قبول بگید ندارم، به آل سعود فحش میدن، به اسلام هم فحش میدن. مبادا تو دل این فحشاتو با اونا هم فکر بشی، براءتش رو از اینها هم باید چی؟ نگرد. گفت از حب علی نیست، از بغض معاویه است. یارو تو سپاه حضرت علی بود، گفت این از حب علی نیست که تو سپاه علیه، چون علی داره با معاویه می جنگه، علی علیه السلام امیر المومنین با معاویه داره می جنگه، فرصت فراهم شده میگه برم با بغض معاویه. برعکس من اعتقاد دارم خیلی از جریانهای فکری در کشور ما علل خصوص از بین جوانان در دشمنی با صهیونیسم و آل سعود میتونن گرده هم چی بشن؟ جمع بشن، اما با رعایت این مسائل. امروز برای همون جوانایی که دارن فوش میدن به آل سعود، خب شما توی این صفحه مجازی چی بذارید؟ عکس دیدار آل سعود با اوباما رو بذارید، سران آل سعود با اون، با بوش رو بذارید، با سران فرانسه و آلمان و اینم چی اینا رو بذارید، بگو اینا آشنا عزیزم، این چی؟ چرا به اون فوش نمیدی؟ بیا اینم نقشش داری. ببین عزیز من، به کجا آدم باید ببین به کجا سقوط بکنه که یعنی اصلا بعضی موقع آدم به خودش میگه بدبختی بیچارگی یه عده تو کجاست؟ متاسفانه بعضیا، حالا من نمیدونم فایلش هم ندارم اما خواستم بگم دارم نمیتونم پیداش کنم. اما عزیزان شما نگاه کنید، مثلا میبینید یک کسی، یه نخالهی مثل نوریزاد که تو ماهواره میشه فوش میده، فقط با اون فوشش کار نداره. یه دقیقه گوش کنید، شنیدی سر ماجره این دوتا نوجوانی که بشن تو تجاوز شده چی گفت؟ گوش کنید اینجا حال رو. بابا برای چی باید رصد کنی تو آخر زمان حرفا رو؟ تو حق و باطل بتونی از هم چی؟ فهمیدیم پولش رو از کجا میگرفته علیه ایران حرف زدیم. یه برگشت گفت این دوتا نوجوان که بهشون تجاوز شده، اینا عذر میخوام، تو مقعدشون تریاک و مواد مخدر قایم کرده بودن، این دوتا مأمور آل سعودی میخواستن اونا رو بررسی کنن.
تجاوز در کار.
خب بی شرف کثافت، دو تا نوجوان بی شرف، تو حالیت نمیشه که خود مواد مخدر جابجا کنه از ایران میبره اونجا. این پرواز تو برگشت بوده. ببین جیره خور بودن اینا کجا لو میره. این همون آدمی که صبح تا شبش پوشه اسلام و شیعه و انقلابه. حالا خوبه ایشالله سر خانواده خودت هم بیاد تا ببینم مواد مخدر جا بجا کردن. لعنت خدا باشه، چیز دیگه میخواستم. خیلی خوب شده به خدا این اتفاقا میفته. آدم وقتی نگاه میکنه میگه عجب چقدر روشنه ماجرا، چقدر روشنه ماجرا. مورد دیگه، مبادا از تو دل این اتفاق جریان نژادی عرب و فارس در بیاد. من دیدم متاسفانه اومده نمیدونم توی یکی از این صفحات توهین گذاشته به اعراب. بابا چه ربطی داره؟ مگه اون یمنیایی که کشته میشدن مگه عرب نبودن؟ این سعودیای بی شرف حالیشون نیست برای فرمان از بالا از اتاق فرمان صهیونیست برسه اجرا میکنن. هرچند بهتون بگم این طوله های حرامی که اینا به دنیا آوردن به اسم تکفیریت و وهابیت، من به شما میگم یه روز برمیگره پاچه خود اینا رو میگیره. میبینم روزی رو که این تکفیری ها ریختن تو حرمسراهای آل سعود جلو چشم. میبینم روزی رو که اینا ریختن تو بانکاشون دارن جولان میدن پول میدوزن. اونم این جماعت مرفه که یه موشک فقط بخوره وسط ریاض سوراخ موش اجاره میکنه. بله داست واقعیت هم اجاره اینه، چون ریش از حق نمیکشه باطل جریان باطل مثل گرگن گرگان رو به هم میخوابن. که مبادا چی؟ یه بپانواشین رو به خودت هم حمله میکنن. آمریکا به صدام حمله نکرد؟ فراوونه مثال بخوام برات بزنم، صدام به کویتی که 30 میلیارد دلار بهش پول داد برای حمله به ایران حمله نکرد. درست شد؟ اینا مثل گرگن یه روزی اینا پاچه خودشون رو خواهند گرفت. مبادا اینجوری باشه تفکیک کنید عزیزان اینا رو از هم، بگید آقا چه ربطی داره. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، عرب فارس ترک لور نمیدونم اصلا ملیت ها، حتی این ایرانی اون افغانی نمیدونم چی. برید ببینید شهدای بزرگوار افغانی رو در دفاع از حرم مطهر زینب کبرا ببین چی تو شجاعانه دارن میجنگن. این فاطمیون اونجا بابا تو چیه رو ببین. متاسفانه ببین این ایرانی اون افغانی اون نمیدونم چی اون فلان. بله اگر ما کشورمون میزبان همکیشانمون از افغانستان هم هست به خاطر وجود از همین تکفیریات و افغانستان بودیم به دست سوختم اونجا ریختن کشتن کشت و کشتار کردن. همین بلا خدای نکره اگه سر من و شما بیاد ما فرار نمی کنیم بریم یه جایی پناه بگیریم؟ زن و بچه آدمی میخواد بره توی معمنی نگه داره؟ در اوج مظلومیت من میبینم شهدای افغانستان شیعه از افغانستان. اصلا من دوست دارم که همین شهدای شیعه، دوست دارم ملیت رو بگم چون اصلا اهمیتی نداره. جغرافیای شیعه رو ببینید، اینا کثافتکاری رو کردن در یمن اما هیچ غلطی نتونستن بکنن. انصار الله شیعه محبوب دل مردم یمن شد. جوری شد 600 هزار نفر آمدن ثبت نام کردن برای حمله به عربستان در یمن. خیلی ده کل تکفیری های منطقه 150 هزار نفر در یمن 600 هزار نفر اومدن ثبت نام کردن ما پاسخ این عربستان رو سعودی بدیم. چرا حوثی ها جواب ندادن تو سوالاتون بوده؟ کی جواب میدن؟ چی کار میکنن؟ آخرین ماجرا چی میشه؟ چطوره؟ من اینها رو میذارم برای جلسه بعدی که جلسه راهکار در واقع میبین. اما امروز دارم این خطراتو میگم و مبادا این اتفاق بیفته. اول نجات پرستا تو دنیا بارها گفتن ابلیس بوده. به خدا قسم قوم برگزیده ای رو ازت میگیرن اگر نجات پرست باشی. تو هم مثل یهودی ها بگی چی؟ ما قومه؟ این حرف ها چی چیه؟ امروز شما تو جغرافی های شیعه نگاه کن، اون لبنانی اونجا داره می جنگه، سوریهی داره می جنگه، افغانیه داره می جنگه، عراقیه داره می جنگه. افتخار میکنیم بین که ایران داره حمایت میکنه از مظلومین دنیا، چه شیعه چه سنی. همونطور که ما از غزه حمایت میکنیم، از برادران شیعه خودمون حمایت میکنیم، شیعه اثنا عشری خودمون، از علوی های سوریه، از شیعه های چهار امامی یمنی باید حمایت کرد. اما این حمایت اینا فکر میکنن مثلا ایران میره عوضش میجنگه، نه، ایران به اون مردم کمک میکنه خودشون رو پای خودشون بایسته. اینو به شما بگم ها، اینو جدی عرض میکنم. بعضا فکر میکنن مثلا ما مثلا مصلحت اندیشی میکنیم نمیگیم، نه، ایران مشورت میده. ایران رفت تو سوریه بسیج درست کرد، گفت خودتون از بین خودتون باشید کمک کن. یک کسی دوست داره بره اونجا به جنگ اون دیگه خودش بدونه. چرا سید حسن نصرالله اومد سخنرانی کرد گفت آقا این تعداد هم ایرانی الان تو فلان جا نیست، این حرفا چه میزنه؟ این وسط یه سری اومدن حرفای ناپخته زدن. یه چیزی به شما بگم، سردار بزرگ اسلام امروز سردار سلیمانی نیاز نیست که من و تو بخوام ازش تعریف کنیم، از حیثیتش یه داره دفاع میکنه. اما دقت کردی چقدر غربی ها اسمشو میبرن؟ میبینی چیه؟ برای اینکه یه جاهای اونا دوست دارن از طریق سردار از بردن اسم سردار سلیمانی دخالت ایران رو در کشورهای دیگه نشون بدن. یه وقت من و شما خودمونم رو این بگید دست. شما دید وقتی فیلمی میخواستن برایشون بسازن ایشون نامه نوشت و گفت مطلقا راضی نیستم این کار نکنید، بلکه برخی از این کارهایی که تو فضای مجازی داره انجام میشه امروز به ضرر ماست. متاسفانه یه آقای اومد سخنرانی کرد، نمیدونم 4 تا پایتخت داریم، نمیدونم چی چیز اینا. شما فقط باید میدید این رسانه‌های وهابی چجوری بول گرفتن. بعد مراقب بود. نه آقا، نه سوریه پایتخت ماست، نه عراق پایتخت ماست، ما یه پایتخت داریم ایران. تهران خودمونه. همینجا رو هم باید حفظ کنیم. اما یک مظلومی بخاطر حسینی هستیم. مظلوم از ما کمک بخواد چیکار می‌کنی؟ کمک میکنیم. حالا میخواد تو ایران باشه، میخواد تو گواتمالای نمیدونم چی کجا باشه. ما وقتی انقلاب کردیم با دو تا کشور رابطه سیاسی نداشتیم دیگه، یکی اسرائیل بود و یکی هم آفریقای جنوبی. اصلا نه مسلمانی نه چیزی اونجا. چرا؟ برای که سیاه‌پوستا رو میکشتن. نجات پرست بودن، میگفتن نجات برتر فقط نجات سفیدپوست است. این اسلامی ما به رسمیت نمیشناختیمش. بعد که اونجا انقلابی صورت گرفت توسط ماندلا و اون سیستم آپارتایدی میگفتن و نجات پرستان کنار رفت، ما با آفریقای جنوبی چیکار کردیم؟ ارتباط برقرار. الانم از غذا ارتباط خیلی هم حسن است، ارتباطمون خیلی هم خوبه با آفریقای جنوبی، همکاری گسترده داریم. خب عزیزان بزرگواران، این واقعا حقانیت ما رو داره نشون میده. اگر یه روزی ما این کارو نکرده بودیم، یه روزی فقط از حزب الله لبنان دفاع کردیم، اونم گفتن چی این ایرانی ها فقط چون خودشون شیعه ان کجا دفاع میکنن از شیعه؟ نه آقا اینطوری نیست. اما دفاع ما از غزه برای همینه. چرا فکر این جریان تکفیری داخل شیعیان، یه جریان این طرف تکفیری داره شکل میگیره، چرا میگه هی به اسرائیل کمک نکن به اسرائیل؟ برای اینکه میخواد این برهان محکمی که توسط انقلاب اسلامی به وجود اومده رو ازش بگیره، بگه نگاه کن اینا شیعه، نگاه کن به غزه ها دارن فحش میده. وقتی یک کسی مثل صاحب شبکه فدک یاسر الحبیب میاد رسما سخنرانی میکنه، میگه که جنبش های مقاومت فلسطینی، حماس، جهاد، جبهه خلق، اینا همه رو جمع کنید بریزید تو نزدیکترین آشغالی. اینا ناسبی هن. کجا ناسبی هن؟ اینا شافعی هن. جالب آره یه چیزی که همین ابن تیمیه حرانی به خاطر نیت نماز شافعی ها شافعی ها رو کافر میدونه. چقدر جالب، اینا هم همون جوری، اونم همون جوری. به خدا از روز روشن تره والله از روز روشن تر. برای کسی که بخواد بفهم امروز برنامه سر اینه، دقت بکنید عزیزان، مبادا تو دل این شور و هیجانی که در بعضی ها من میبینم تو جوانا تو فضای مجازی نمیدونم جنبش دارن درست میکنن چیکار میکنن، مبادا این نکات لحاظ نشه و بازی بخوری. یک بار دیگه دارم میگم، اونا از خداشون ما حج نرین. دو، مبادا سعودی و اسلام یکی، ما اصلا سعودی رو هیچ گونه خانش از اسلام بگی نمیدونیم که بگی مسلمان. اینا یه شاخه از آل یهود، آل سعود نه، آل یهود بهتر اسم. سوم این که این به بحث نژادی تبدیل نشه. مسئولین ما هم باید حواسشون رو جمع بکنن، عزت ملی ما رو چکار کنن؟ حفظ بکنن. بابا دیگه چقدر باید به ما توهین بکنن؟ هواپیما رو برمیگردونن. جنگ تموم شده، ما میخوایم به یمن کمک های بشر دوستانه بفرستیم، عربستان سعودی پرو به هواپیما ما اجازه نشسته. اصلا عربستان سعودی سگ کی باشه که تعیین کنه ایران به یک کشور دیگه میخواد چیکار است؟ اگه اون تو منطقه ما 235,000 تا شهید دادیم به جلو آمریکا و اسرائیل، گندلاتاش سرخم نکردیم، یه جغله 16 و نمیدونم کوفت و زهرما رو جلو اینا که یه پخشون بکنه همش سوراخ موش اجاره میکنه. رو این تأکید بکنید عزیزان که ناو آمریکایی که اومد کنار یمن قرار گرفت و موشک شلیک کرد، افسرای اسرائیلی مستقیم در منطقه حضور داشتن، یعنی اسرائیل افسرهاشو فرستاد طراح عملیات اطلاعاتش اومدن لب مرز یمن بررسی میکردن طرح میدادن برزدن. اصلا عربستان سعودی از کجا میدونست بعد کجاها رو بزنه؟ امریکایی‌ها بهش گفتن، فرانسوی و انگلیسی گفتن هر چی بخوای بهت میدیم، سلاح‌های ممنوعه فسفوری فلان که نباید استفاده میشد اما استفاده شد. این اسرائیل که حمله کرد به غزه، اینا رو هوشیار باشید. یه موقع شما میبینید تو یکی از این فضای مجازی حضور پیدا میکنید، قرار میگیرید یه کسی یه چیزی میگه، باید بدونید پاسخو چطور بدید. خب امشب دیگه وقت گذشت، این عزیزان بخوام برسن خونه دیگه دیر وقت میشه، من بقیه سوالاتم رو ان شاءالله فردا پاسخ میدم. کسایی هم سوال داره فرمودن تو همین فرصت میتونن تو همین سایت، اسم سایتتون چیه؟ 173 فارسی بنویسن تو گوگل. بله آره تو گوگل فارسی میسید 173 میتونید سوالاتون رو طرح کنید تا فردا من دوباره اونا رو ببینم ان شاءالله. باز سوالاتی که بیشتر پرسیده شده اولویت داره. سلامت خودتون سلامت بفرستید.